روح من هم سفر غم توی شهر قصه پوسی، قلب من همراه قلبه پاک و غم یه نان کوچی. بعد تو گریه رفیدم، غم تو داد فریدم، حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم، 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 توی این شهر غریبم.
بخوانیم برای ایران. ایران جمله های کوتاه در شبکه های اجتماعی ممکنه به صورت لحظه‌ای احساس خوب ایجاد کنند یا الهام بخش باشند، اما هرگز اثر یک متن طولانی رو ندارن. برای ایجاد اثرگذاری طولانی لازمه که از خوندن متن و جملات کوتاه کمی فاصله بگیریم، چرا که خوندن متن‌های کوتاه حوصله ما رو در مطالعه متن‌های طولانی کاهش میدن. کتاب خوب بهترین جایگزین پرسه‌زنی‌های بیهوده در شبکه‌های اجتماعی است. سی و سومین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران، 24 تا 30 آبان ماه 1404.
بخوانیم برای ایران. جدونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بی همتا. سلام مردم عزیز ایران، شبتون بخیر. خیلی ممنونم که در این ساعت همراه من هستید تا نگاهی به تحولات عرصه بین المللی بندازیم. در یک هفته گذشته چالش ایران با آژانس بین المللی اتمی دوباره بیشتر شده. همونطور که حد زده می شد، این آژانس سیاست دوگانه داشته و بی‌طرفی رو کنار گذاشته. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته
چیزی که مطالبه کردیم از آژانس و مدیر کل این بوده که بر اساس مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های فنی خودش در مورد موضوع هسته ایران اعلام نظر بکنه، از گمان زنی‌هایی که مطلقاً هیچ مبنایی نداره، صرفاً تکرار ادعاها و حدسیات طرف‌های غربی پرهیز بکنه. کماکان این مطالبه رو از آژانس و شخص مدیر کل داریم.
اما ماجرا چیه؟ بعد از جنگ 12 روزه و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، توقع کشور ما این بود که آژانس اول این کار رو محکوم کنه، دوم به ایران کمک کنه تا تأسیساتش رو بازسازی کنه و سوم اطلاعات و اسرار ما رو در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار نده. اما آژانس ظاهراً میخواد خودشو خونسا نشون بده و میگه من وارد این مباحث نمیشم. این حرفا تخصصی و علمی نیست، بلکه سیاسیه. دکتر عماد آبشناس، تحلیلگر مسائل بین الملل، معتقده عملکرد غیر حرفه‌ای آژانس و نشت اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران تغییر رویکرد تهران رو ضروری کرده.
و مدارک زیادی وجود داره که اینها و خود حتی مدیر کل آژانس هم پذیرفت و چند تا از بازرسان رو هم اخراج کرد، به خاطر اینکه اونا داشتن جاسوسی میکردن برای ایالات متحده و رژیم صهیونیستی. دومین بحثی که هست اینه که خب این تأسیسات هسته‌ای ایران طبق پروتکل های بین‌المللی باید امنیت کامل میداشتن و هیچ کسی حق حمله به اونها رو نداشت. و خب وقتی که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی حمله کردن، حداقل کاری که باید انجام میشد این بود که آژانس این حمله رو محکوم میکرد رسماً و از شورای امنیت میخواست که بر علیه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی اقدامی در خور انجام بدن و خب این اتفاق هم پیش نیومد. یعنی عملا آژانس به هیچ کدوم وظایف خودش در قبال ایرا عمل نمیکنه. اینکه فقط بخواد بیاد بازرسی بکنه و اطلاعات برداره و اطلاعات رو در اختیار رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار بده، که خب این منطقی نیست ایران بپذیره یه همچین چیزی رو.
جواب ایران هم روشن. اول اون که حمایت از ایران جزء وظایف آژانسه، زیرا ما عضو آژانسیم و زیر نظر شما کار میکنیم. اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
اولین جاهایی رو که اینا آمدن بمبارون کردن، اسرائیل حمله کرده، کارخونه ایه که سوخت صفحه‌ای تولید میکنه برای رآکتور تهران. رآکتور تهران هم یک رآکتور تولید رادیو داروه. ولی نکته مهمترش اینه که اینا اطلاعاتیه که در اختیار آژانس بوده. وقتی که توی ساختمان شما آزمایشگاهی دارید که اون آزمایشگاه رو با مشارکت آژانس تجهیز کردید، فقط همون اتاق که اون تجهیزات توش مورد اصابت قرار میگیره، چه کسی میتونه غیر از سوء استفاده از اطلاعات آژانس این گونه دقیق بیاد مورد اصابت قرار بده؟
ایران در ادامه گفته اگر میخواین واقعا تخصصی و علمی باشید، نسبت به همه اعضای آژانس همینطوری باشید. آیا نسبت به آمریکا هم بی‌طرفین؟ در روزهای گذشته بار دیگه نام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صدر اخبار قرار گرفت، نهادی که طبق اصول باید یک مرجع فنی و بی‌طرف باشه، اما سالهاست که دیگه اینطوری نیست. در تازه‌ترین تحولات، بازرسان آژانس از برخی مراکز هسته‌ای کشورمون بازدید کردند. این به معنای اعتماد کامل یا بازگشت به همکاری‌های گسترده نیست.
همین هفته گذشته بازرسان آژانس از چند مرکز هسته‌ای ایران دیدار کردند، بازدید کردند، از جمله از رآکتور تحقیقاتی تهران. در رابطه با سایر تأسیسات هسته‌ای هم رویه و مقررات مربوطه روشن هست. ما بر اساس قانون مصوب مجلس موظف هستیم که هر گونه درخواست آژانس برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای رو بعد از هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی در موردش تصمیم گیری بکنیم.
نخستین اولویت ایران تضمین امنیت اطلاعات و حفظ منافع ملیه. بخشی از اطلاعات هسته‌ای ایران در سالهای گذشته به دلایل نامشخص منتشر شده و حملاتی که علیه تأسیسات کشورمون انجام شد نشون میده امنیت داده‌های فنی به هیچ وجه قابل اطمینان نیست. همین مسئله باعث شده که ایران با حساسیت بیشتری به درخواست‌های جدید آژانس نگاه کنه. در ادامه آژانس گزارش‌هایی منتشر کرده که در اون ادعا میشه درباره برخی موضوعات فنی نیازمند شفافیت بیشتره. مقامات ایران به صراحت تاکید کردن که اعتماد ایران به آژانس صرفاً زمانی ترمیم میشه که امنیت اطلاعات به طور واقعی تضمین بشه و اطلاعات فنی برنامه هسته‌ای کشورمون همونطور که قانون اجازه میده در اختیار طرفهایی که سابقه دشمنی با ایران دارن قرار نگیره. قریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه، از تغییر رفتار تهران میگه.
آژانس برخی درخواست‌ها رو برای برخی بازدیدها از تأسیسات در واقع آسیب ندیده دارد. البته در زمان اجرای تفاهم قاهره اینها چند تا از تأسیسات آسیب ندیده خب بازدید کردن که خب خبری هم شد. و الان هم یه چند درخواست دارن. این درخواست‌ها دیگه در چارچوب تفاهم قاهره دیگه بررسی نمیشه. چون در چارچوب تفاهم قاهره ما در کمتر از یک هفته در واقع جوابمون رو به آژانس میدادیم و چند دسترسی انجام شد. الان دیگه در واقع اینها در ید اختیار شورای امنیت ملی هست، هر تصمیمی در واقع بخوام بگیرن و همون تصمیم رو در واقع طبیعتاً اجرا خواهیم کرد.
این نگرانی پس از اون تقویت شد که مجموعی از عملیات تروریستی و خرابکارانه علیه مراکز هسته‌ای ایران رخ داد. عملیاتی که به گفته مسئولان بدون دسترسی به نقشه‌های دقیق، چیدمان تجهیزات و گزارش‌های فنی داخلی امکان پذیر نبود. ایران ردپای آمریکا رو در این رفتار می‌بینه. مذاکره با آمریکا هم همین الگو رو داره. ظاهراً همه چیز دیپلماتیک منطقه منطقیه، اما در پشت صحنه هیچ قانونی جز زور نیست. دکتر لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی در این باره گفته:
وقتی عرصه بین‌المللی خوی جنگل به خود می‌گیرد و قدرت جای منطق را تنگ می‌کند، راهی جز این نیست که با هم باشیم تا قوی شویم. بحث مذاکره را برای تسلیم و سلطه جدید می‌خواهند، نه مصالحه عادلانه. مگر ایران در حالت حال مذاکره نبود که یک بار جنگ را انداختند؟ برای رئیس جمهور آمریکا ننگی بالاتر از این هست که علناً میگوید من به ملت ایران کلک زدم در حین مذاکره با آنها جنگ کردم. امریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ با هدفی وارد شدند که ظرف چند روز متوجه شدند گمانه آنها اشتباه بود.
در نهایت ایران اعلام کرده که همچنان عضو آژانسه، همچنان به قوانین بین‌المللی پایبنده، اما حفظ امنیت ملی و حفاظت از جان متخصصان و تأسیسات کشور بر هر همکاری دیگه‌ای اولویت داره. پیشنویس قطعنامه ضد ایرانی اروپا در آژانس اتمی در این هفته منتشر شد. در این پیشنویس از ایران خواسته شده تمامی اقدامات غنی‌سازی و بازپرآوری اورانیوم از جمله فعالیت‌های تحقیق و توسعه را متوقف کنه. سه کشور اروپایی همچنین از ایران خواستن مطابق با مفاد پروتکل الحاقی عمل کنه. برخی میگن شاید این روند شروع فشار به ایران باشه. سخنگوی وزارت خارجه:
به دلیل اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا با یک شرایط خاصی مواجه شدیم. این رو آژانس باید درک بکنه. شرایط عادی نیست. ما قبل از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به صورت متعارف با آژانس همکاری داشتیم. بعد از اون هم در قالب تفاهم قاهره برای همکاری در شرایط جدید به تفاهمی دست پیدا کردیم. طرفی که باید سرزنش بشه طرفهای اروپایی هستن که تلاش کردن با سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت رو برگردونن و کل فرایندی که ما با آژانس شروع کرده بودیم رو دچار اختلال کردن.
گزارش‌های اخیر نشون میده که تهران در حال تنظیم روابط جدید با آژانس، روابطی که بر پایه احترام متقابل، تضمین امنیت اطلاعات و پرهیز از سیاسی کاری شکل میگیره. دکتر بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره توضیح میده.
شورای حکام که اواخر این ماه تشکیل میشه، یعنی مثلا 8 تا 30 مربوط به اونه، دستورهای مشخصی هم داره که اعلام شد. اما اون واقعیت ها چیه؟ اینی که آژانس بر اساس رفتاری که طی سالهای مختلف با آدمهای مختلف داشته نشون داده که بخشی از پروژه جهانی علیه انقلاب جمهوری اسلامی. این یه واقعیته، وگرنه باید پرونده ما خیلی دورتر از اینا جمع میشد. الان چند دهه است ما درگیر یه پرونده ایم. من یادمه که آقای دکتر لاریجانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود خیلی سال پیش، اومدش رفتش با اینا مذاکره کرد، گفت آقا یه بار برای همیشه همه موارد و فهرست کنیم، ما بریم همه رو جواب بدیم و همه رو حل کنیم با هم دیگه. توجه می‌کنم پیمان هم بستن، اتفاقی نیفتاد. میشه گزارش‌های آژانس رو شما ببینید، این ابهام توش وجود داره که ما نمی‌توانیم بگوییم که ایران، یعنی ذهن خوانی میکنه، میگه در عمل چیزی وجود نداره ها، ایران به سمت بمب اتمی نرفته، کار نظامی نمیکنه، اینا رو مینویسه اما میگه ما نمیتونیم بگیم. خب این یه جمله‌ای که برای همه جا میشه ذهن خوانی کرد، برای همه دنیا میشه این کار رو انجام. آژانس یه رفتار دوگانه‌ای همیشه داشته، از یه طرف اومده کار نظامی رو رد کرده، گفته ایران کار نظامی نمی کنه، از یه طرف گفته من نمیتونم تایید بکنم که کار نظامی میکند یا نمیکنه.
در این شرایط اون چه مردم ایران باید بدونن اینه که کشورمون با اقتدار مسیر فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای رو ادامه میده. اما در برابر زیاده خواهی و فشار سیاسی هیچ کشوری، چه در گزارش‌ها و چه در رفتارهای پشت پرده، عقب نشینی نخواهد کرد. ما ابزار دیپلماسی رو کنار نذاشتیم. وزیر خارجه ایران:
ما برای مذاکره هیچ وقت مشکل نداشتیم، پرچم مذاکره از دست ما هیچ وقت نیفتاده، پرچم دیپلماسی و مذاکره. اما مذاکره با دیکته نوشتن، با دستور شنیدن فرق میکنه، مذاکره با قلدری کردن فرق میکنه. هرگاه که طرفهای مذاکره کننده ما آماده باشن که از موضع برابر و برای یک توافقی که مبتنی بر منافع متقابل باشه، نه یک جانبه و به دور از تهدید و ارعاب و اینها باشه، وارد یک مذاکرات منصفانه و شرافتمندانه بشن، جمهوری اسلامی ایران هم آمادگی داره، همواره هم آمادگی داشته.
با توجه به خبرهایی که در رسانه‌های جهان هست، احتمالاً این موضوع چالش ایران با آژانس در روزهای آینده بیشتر هم میشه. ایران منطق خودش رو بیان کرده و توقع داره که آژانس به وظایف قانونیش عمل کنه. سوال اصلی اینه که آیا نفوذ غرب روی آژانس مانع این کار خواهد شد یا نه؟ ممنونم که مثل همیشه همراه برنامه خودتون گردونی رادیو جوان. موفق باشید و جوان و پایدار. خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا. به نام خدا. دوستداران نقاشی صدا سلام، دعوتید به ورق زدن برگ‌هایی از کتاب موسیقی کلاسیک. در شماره 10 مجله موسیقی که دیماه سال 1318 منتشر شده، مقاله‌ای هست راجع به فریتز کرایسلر، آهنگساز و نوازنده ویولن. این مقاله 20 و چند سال پیش از مرگ این ویولن نواز اعجوبه نوشته و منتشر شده. بخشی از این مقاله قدیمی به قلم روبیک گریگوریان، آهنگساز فقید ایرانی ارمنی رو براتون می‌خونم. امروزه یکی از بزرگترین و مشهورترین موسیقیدان‌ها و ویولونیست‌های دنیا فریتز کرایسلر است. کرایسلر در دوم فوریه 1875 در شهر وین متولد شد. از بدو کودکی به موسیقی ذوقی فراوان داشت و ابتدا در هنرستان موسیقی پاریس تحت توجه استاد شهیر لامبر ماسار شروع به آموختن موسیقی کرد و در 12 سالگی جایزه بورس تحصیلی دولتی فرانسه موسوم به جایزه بزرگ روم را برد. بدین وسیله عموم مردم حتی استادان موسیقی را متعجب ساخت. این اولین دفعه بود که پسر 12 سالی موفق به اخذ جایزه گردید. و همین جهت می توانست 4 سال مجاناً تحصیل کامپوزیسیون کند. لذا در هنرستان پاریس تحت توجه استاد عالی مقام لئو دلیپ شروع به آموختن آن نمود و در آنجا یک ویولونیست و موسیقیدان به تمام معنی به بار آمد. اولین کنسرت خود را در شهر بادل با موفقیت تمام انجام داد و سپس شروع به سیاحت و کنسرت دادن در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا نمود و در تمام این کنسرت‌ها موفقیت تمام به دست آورد. همین امر موجب شد که یکی از مشهورترین نوازندگان چیره دست دنیا گشت. در آمریکا روزنتال استاد پیانو در شهر او کوشش فراوان کرد، چنانکه کرایسلر بیشتر شهرت خود را به او مدیون است.
نقاشی صدا. با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
کرایسلر تمام عمر خود را مشغول کنسرت و تصنیفات خود بوده، چنان که هنوز هم مشغول است و آثار او در عالم موسیقی ویولون به منزله گوهرهای درخشانی جلوه‌گر است. کرایسلر آثار استادان گذشته را پس از جستجوی زیاد و زحمات طاقت فرسایی جمع کرده و آنها را پس از اصلاح چاپ کرده، در کنسرت‌های خود نیز آنها را می‌نواخت. از تصنیفات او که یکی از دیگری شیواتر است، تصنیفات و آرانژمان‌های او زینت افزای کنسرت‌های تمام ویولونیست‌ها هستند. کرایسلر از نقطه نظر استادی نوازنده چیره دستی بی‌نظیر است و تکنیک دست چپ او بی‌مانند می‌باشد. کرایسلر سوناتای ویولون بتوون را با دقت مطالعه کرده و پس از آن که آنها را به سلیقه خود مطابقت داده چاپ کرده است.
آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
کرایسلر ویولون را بلند گرفته و آرشه را با دست آزاد می کشد و در موقع نواختن لباس نسبتاً گشاد و بی‌دگمه می پوشد و قبل از نواختن دست چپ خود را یک دقیقه در آب گرم نگاه می دارد تا انگشت‌هایش تند و سبک حرکت کنند. سپس ویولون را از سرش به دست گرفته با قدم‌های آرام وارد سالن می شود. وقتی که شروع به نواختن می کند، قیافه نجیب او در انظار شنوندگان جلوه می کند و گویی آنها را هیپنوتیزم می کند. به قشنگی و سبکی می نوازد و کف زدن‌های شنوندگان را با تبسم‌های شیرین و حرکت سر جواب می دهد. او هرگز آهنگ‌ها را تکرار نمی کند و از برنامه تجاوز نمی نماید. کرایسلر اکنون در مرحله 64 زندگی است و با وجود این در قیافه او آثاری از پیری مشاهده نمی شود و از حیث معاش کاملا بی‌نیاز است. هنوز همگاهی کنسرت می‌دهد و زیادی سن او تغییری در شیوایی آهنگ‌هایش نداده است. نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیویی جوان. آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. نقاشی صدا.
مقصد خود راه می تواند باشد.
راه
کار
با لبخند دنبال راهکار باشید.
راهکار
گفتند اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم لایق دوست. حدود یک رو همراه راهکار باشید، امید است که لایق دوست باشد. به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالیم که بازم در خدمتتون هستیم در قالب برنامه راهکار. من حمید محمدی هستم با حسن صنوبری
سلام
و مهدی استاد احمد
سلام عرض ادب و احترام.
موضوع این برنامه رو هم گذاشتیم صرفه‌جویی. در واقع
من فکر کردم اندازه بود اولش گفتی.
حالا اندازه هست دیگه، ولی اندازه درست.
اندازه نکوست؟
نه، اندازه‌ای که گفته اندازه نگهدار.
یعنی از حد به در نکن.
آره، نه کم باشه نه زیاد، چون اگه کم باشه یا زیاد باشه دیگه اندازه نیست.
اولش که حرفامونو شروع کردیم کاملا موضوع واضح بود، هرچی بیشتر میگیم الکی پیچیده
داره خرابتر میشه.
میخوام بگم که اگر بین شنوندهای ما افرادی هستن که میگن شما میخواین راجع به یه موضوع تکراری حرف بزنید، سخت در اشتباهه.
داریم درباره اندازه نگه داشتن صحبت میکنیم، به ویژه در مصرف چیزهای مصرفی.
جان
که نکوس
به خصوص به حال تو این دور زمانه در هر فصلی که هستیم ظاهرا آب و باید حواسمون باشه،
بله،
برق و باید حواسمون باشه، در بعضی
گاز و باید حواسمون باشه،
ما گازم باید حواسمون باشه،
کلا باید
حواسمون باشه.
تلفن چطور؟
اونو نه، مثلا اینکه چیزه خوبه
میشه.
آره این خوشحال میشن،
خوبه
این استفاده کنی، میگن آخ جان استفاده کرد،
آها پولشو میگیریم،
پولشو میگیریم.
ولی اینجا هم ما این که پولشو میدیم، ولی آخ جان نداره،
آخ جان نداره،
خاطر این که وقتی تموم شه دیگه نیست.
یه موقعی میگفتن آب هست اما کم است، یواشم آب نیست
و کم است،
نه اصلا نیست.
نیست
آخه نمیشه بگیم نیست که،
نه آخه ببینیم
خیلی یواش یواش دیگه، هنوز به اونجا نرسیدیم.
کلاً کم است.
آره آب خیلی کم است،
خیلی باید رعایت کرد. میدونی تو تاریک ترین چیزایی که برای زندگی بشر کلن روی کره زمین، حالا اینجا تو محیط ما، تو اقلیم ما که همیشه گرم و خشک بوده،
بله
یه ذره برامون طبیعیه، ولی کلن یکی از تاریک ترین سناریوهایی که برای بشر همیشه پیش بینی شده جنگ و دعوای سر آب بوده.
سر آبه. بله، آب شیرین البته دیگه، این آب دریا که زیاد
داره، آب قابل شرب.
آره.